حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث دوم در رابطه با معاوضه بر خنزیر این است که آیا معاوضه بر بعض الاجزاء خنزیر جایز است یا جایز نیست؟ مثلا در سابق مرسوم بوده از پوست خنزیر دلو درست می کردن و ازش استفاده می کردن. از موی خنزیر استفاده می کردن. سوال اینه اگر منافعی بر اجزاء خنزیر بار بشود، منافعی که شارع مقدس از اونها نهی نکرده است، آیا معاوضه بر این اجزا به خاطر آن منافع صحیح است یا صحیح نیست؟ از پوست خنزیر فرض کنید کیف درست کنن، کفش درست کنن و امثال اینها، آیا اصل استفاده و معاوضه بر اینها چگونه است؟ خب دقت کنید این بحث هم ممکنه از این دو نگاه و دو دیدگاه مطرح بشود. دیدگاه اول گفته بشه ما روایت صحیح السندی که دلالت کنه معاوضه بر خنزیر باطل است نداریم، تا کسی بگه به اطلاقه مثلا شامل اجزاء خنزیرم میشه. آن چه داریم اجماع یا ضرورت است بر بطلان بیع خنزیر و اجماع و ضرورت دلیل لبی است قدر متیقن داره و قدر متیقنش یا خود خنزیر است، این هویت، و بعض الاجزاء خنزیر، خنزیر نیست، در شعر خنزیر لا یطلق این خنزیره، شعر الخنزیر، و یا ادعا بشود اجماع بر بطلان معاوضه بر خنزیر، در صورتی است که گوشت خنزیر مورد استفاده قرار بگیره، خنزیر رو بفروشن برای گوشتش بخورن. اما سایر انتفاعات محلله، معلوم نیست داخل در اجماع و ضرورت باشه. لذا راجع به اجزاء خنزیر وقتی اون دلیل عام که اجماع باشه شاملش نشد، اجماع و ضرورت، باید ببینیم ادله خاصه چی میگه، روایات خاص داریم یا نداریم، و اگه نداشتیم تحت اطلاقات صحت معاوضه داخل بشه. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم این است که گفته بشود اصلا ما قبول داریم روایت معتبر داریم که معاوضه بر خنزیر باطل است، لکن خنزیر از اجزا انصراف داره، گفته شده خنزیر معاوضش باطله، شعر الخنزیر که خنزیر نیست. لذا بالاخره به یکی از این دو بیان گفته بشه ادله بطلان معاوضه بر خنزیر یا لبیست شامل اجزا نمیشه، یا اگه لفظیست انصراف داره. بله؟ خب نه، گوش دلیل خاص داریم دیگه، و لحم الخنزیر اون دلیل خاص داریم، از جمله همین صحیحه محمد ابن مسلم که نگاه هم به این از باب جزیه ما دیروز مطرح کردیم، آیا می شود جزیه گرفت از ثمن لحم خنزیر و خمر؟ امام می فرمایند جزیه بگیرید حلالتون، انما الوزر علیهم. مثلا حالا بالاخره حتی میشه اینجوری ادعا کرد افرز این ادله شامل بشه. خب اگه ما دلیل خاصی داشته باشیم در بعضی جاها بر جواز معاوضه بر بعضی از اجزای خنزیر، از تحت این عمومات خارج میشه، حتی این نگاه هم میشه داشت. حالا دقت کنید نسبت به بعضی از اجزای خنزیر در معاوضه بر اونها، بلکه انتفاع از اونها، دو دو تا نظریه است. از کلمات برخی از فقها استفاده می شود که معاوضه بر بعضی از اجزاء خنزیر مثل موی خنزیر یا پوست خنزیر اشکالی ندارد. عبارت مرحوم علامه رو در مختلف چاپای جدید جلد هشتم صفحه 340 یه بحثی رو مطرح میکنن: هل یجوز استعماله ام لا؟ آیا کاربرد موی خنزیر جایزه یا نه، استفاده کنیم از موی خنزیر؟ والمعتمد جواز استعماله مطلقا و نجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون صائغا للأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك. وبعبارة علامة در مختلف روشنه می فرمان: والمعتمد جواز استعماله مطلقا. این مطلقا در مقابل یک تفصیلی است که اشاره می کنیم. بعضی فقها میگن عند الضروره جایزه، ولی اگه ضرورت نباشه استعمال و کاربرد و استفاده از اجزای خنزیر جایز نیست. علامه در مختلف میگن معتمد جواز استعماله مطلقا، مطلقا جایزه ازش استفاده کنه. و نجاسته لا تعارض الانتفاع به. این قلت که خب نجسه و اعیان نجسه رو نمیشه مبادله کرد، نمیشه ازش استفاده کرد. شما میفرمایید نه، نجاستش معارض با انتفاع به اون نیست. لما فیه من المنفعت العاجله، چون منفعت داره، الخالیت من ضرر عاجل او آجل، نه ضرر دنیوی درشه نه ضرر اخروی. فیکون سائقا، انتفاع به جایزه، للاصل سالم عن معارضت دلیل او نقلی فی ذلک. تمسکم میکنه مرحوم علامه به اصلی که سالم از معارض دلیل نقلی و عقلی است. اصل جواز انتفاع، خلق لکم ما فی الارض جمیعا مثلا. خب حالا وقتی انتفاع جایز بود، وقتی منفعت محلله داشت، این منفعت مانع عقلی یا شرعی نداشت، بلا شبه مبادله بر اون جایزه بود. انتفاع که جایز باشه مبادله هم جایز. حالا این انتفاع رو مرحوم علامه با صراحت مجاز میدونه. از عبارت برخی دیگر از فقها هم ممکن استفاده بشود که جایز است استفاده از بعضی از اجزاء خنزیر مثل پوست او، آنجا که باز منفعت محلله داشته باشه. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بعد از نقل روایتی که خواهیم خوند بر جواز استقاب دلو من جلد الخنزیر، روایت میگه جایزه با دلوی که از پوست خنزیر درست شده آبیاری بشه، شیخ طوسی میفرماید الوجه و انه لا بأس ان یستقابه، لکن یستعمل ذالک فی سقی الدواب و الاشجار و نحو ذالک. فرمان آبیاری با دلوی از پوست خنزیر اشکال نداره، لکن معلومه در جایی که طهارت شرط نیست با این دلو از چا آب نکشه با اون آب وضو بگیره، چون آب نجس میشه. ولی برای سقی دواب و اشجار و مزرعه ها رو آب دادن اشکال نداره. این یک نظر. پس استفاده از بعضی از اجزای خنزیر استفاده محلله جایزه، که خب بعد نتیجه میگیریم وقتی منفعت محلله داشت بیعش هم میشه جایز. در مقابل جمعی از فقها استفاده از بعض الاجزاء خنزیر رو جایز نمی دانند، کأن شارع مقدس منافع حاصل از اجزاء خنزیر رو ممنوع قرار داده و این ممنوعیت لازمش الغاء مالیت این اجزا از شرعن. وقتی منفعت مجاز نبود مالیت الغا شده، مبادلش هم جایز نیست. شیخ صدوق در المغنع در سید و زباحه و ایاکن تجعل جلد الخنزیر دلوان تستقا به الماء، ظاهرش حذر منع. حق نداری از پوست خنزیر به عنوان دلون یستقا به الماء استفاده بشه، این منفعت مشروع نیست، حق نداری این استفاده رو داشته باشه. یا شیخ طوسی در کتاب نهایه و کذالک شعر الخنزیر لا یجوز له ان یستعمله مع الاختیار، در حال اختیار انسان حق نداره از پوست از موی خنزیر استفاده بکنه. ابن براج ها کذا نظیر همین عبارت رو دار. ابن ادریس در سرائر و کذالک شعر الخنزیر لا یجوز للانسان استعماله مع الاختیار على الصحیح من اقوال اصحابنا و ان کان قد ذهب قوم منهم الى جواز استعماله. شعر خنزیر جایز نیست انسان استعمال کنه، استفاده کنه از او با اختیار، على الصحيح من اقوال اصحابنا، ولو جمعی از اصحاب قائل به جواز استعمالش شدن. خب پس بنابراین اینجا دو تا نظریه است، استفاده از اجزای خنزیر در منافع جایز، جایز نیست، که عملا بر این دو نظریه مترتب میشه جواز مبادله، عدم جواز مبادله. ما ابتدا روایات خاص رو بررسی کنیم، بعد ببینیم چه باید گفت. از برخی از روایات استفاده می شود جواز استفاده از اجزاء خنزیر. معتبره زراره عن ابن ابی عمیر عن ابی زیاد نهدی عن زراره قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس. در سند روات سند بحثی ندارن به جز ابو زیاد نهدی که مجهوله، لکن به ما این که در این روایت و بعضی روایات دیگه ابن ابی عمیر به سند معتبر از او حدیث نقل کرده است، فهو ثقته، لذا روایت معتبره. از جهت دلالت زراره سوال میکنه از امام صادق علیه السلام از انتفاع به پوست خنزیر در سقی الماء. امام علیه السلام فرمودن لا بأس، اشکالی نداره. پس به وضوح این روایت معتبر دلالت میکنه که استفاده از جلد خنزیر در سقی الماء اشکالی نداره. البته چنان شیخ طوسی هم میفرماین روشن است که آن استقایی که طهارت در شرط نباشه، و الا اگه سقی الماء کنه برای که وضو بگیره چون طهارت شرطه مجاز نیست. روایت دومی که استدلال شده بر این روایت و گفته شده این روایت دلالت میکنه بر جواز انتفاع به اجزاء خنزیر، صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقا به الماء من البئر هل یتوزع من ذلک الماء قال لا بأس سند صحیح راوی از امام سوال میکنه ریسمانی بافته شده از موی خنزیر به توسط این ریسمان دلو رو میندازن تو چاه آب میارن بالا آیا از این آب وضو بگیریم؟ قال لا بأس امام فرمودن اشکال نداره مستدل میگه درست سوال از وضو گرفتن با این آب است اما همین که امام در جواب نفرموده است که استفاده از ریسمانی که از موی خنزیر بافته شده حرام است معلوم میشه انتفاع به این جزء جایز عرض میکنیم که این روایت به نظر ما بر مدعا دلالت نمی کنه به خاطر این که گاهی راوی سوال می کنه و ریسمان از موی خنزیر آیا جایز آب بکشن یا جایز نیست آب بکشن امام می فرماین بله این سوال و جواب ظهور داره در جواز انتفاع به شعر خنزیر اما گاهی سوال اینجوری است که روایت چنینه راوی سوال میکنه با ریسمان موی خنزیر آب از چاه کشیده میشه وضو بگیرم با این آب یا نه این ظاهرش این است که راوی تو فکرش اینه آیا این آبی که با این ریسمان کشیده شده احتمال داره ریسمان با این آب مثلا ملاقاتم کرده باشه آیا این آب نجس شده یا نجس نشده من میتونم وضو بگیرم یا نه خب کار نداره که این عمل چجوریست استفاده از اون چجوریست امام علیه السلام در جواب میفرماین اشکال نداره لا بحثه چون سوال به طریقه ثانیست لذا ظاهر روایت این است که یجوز الوضوء بماء استقی بتوسط حبل من شعر الخنزیر ولی خود اون عمل جایزه یا نه نه سوال سائل دلالت میکنه و نه تطابق سوال با جواب یک تزیز
آده سوال اینه انه الحبل
بله
سوال از حبله
خب
هرچم
ان الحبل وقت زیده عبارت هم بکنید
نه اول از حبل
بله ان الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقا به الما من البر. خب سوال میکنه میگه حبلی هست آقا که با این حبل یستقا به الما من البر. خب بعد چی؟ هل یتوزع من ذالک الما؟ حضرت امام در مکاسب محرمه اصرار دارن که استدلال به این روایت در ما نحنوفی صحیح است. مطلب حضرت امام رو مطالعه کنید بعد ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و
صرف
احتمال صرف احتماله
حبل این یستقا به
الماء یستقا به الماء زیرشم بخونید
الان از این مرجع تقلید
نه الله تقرب الصلات نباشه از یک مرجع تقلید اینجوری سوال کنن بگن آقا ریسمانی از موی خوک با او آب از چاه کشیده شده است هل یتوضع بذلک الماء آیا با این آب وضو گرفته بشه یا نه؟ این سوال این سوال همینه دیگه
نه
سوال روایت ما اونجوری بپرسیم یا اونجوری بس آخره روایت سوال چجوری آمده درش؟
میخوام بگم اگه فرمایش شما باشه خب اگه سوال از ماه باشه یعنی مهم برای اون ماه خب اگه مهم ماه باشه امام تفصیل میده میگه اگر برخورد کرده نمیشه اگه برخورد نکرده میشه ولی این لابعثه بیشتر میخوره به نفس خود اون چیزه خود ریتمانه
اول سوال را شما روشنش بکنید بعد ببینیم جواب ببین خب آخه عن الحبل اگه اینجوری می بود عن الحبل یستقا به الماء خب عن الحبل یستقا به الماء وضو که دخالت نداره که اگه سوال از حبل باشه می گفت عن الحبل من شعر الخنزیر یستقا به الماء یجوز ام لا امام می فرمودن بله اما عن الحبل یستقا به الماء هل یتوزع من ذلک الماء
این
چجوری
این آبی که از این داره کشیده میشه
حل یا توزه به جواز الانتفاع چه ربطی داره بله حالا عبارت امام رو ببینید شما معیدید امام معیدی شما است بله ببینید
خب همه جا جواز انتفاع رو لازمش رو بگیریم که
بله اگر دیگه دلیل خاصی برش نداشته باشیم که منع است جواز انتفاع چون ببینید نگاه اینه شارع مالیت خنزیر را اندهو اسقاط کرده حکمه میگه در نزد من مال نیست خمرم همینه یه بطری خمر رو چقدر پول میده عرف اروپا برش شارع میگه نخیر اندی مال نیست رضا زدی شکستی این خنزیر رو کشتی مهم نیست مگر ادا کنه اند کافرم زمی او بس آخر
خب فرض فرمید که یک کسی سگ شکاری داره خوک هم داره خوک ها رو پرورش میده میکشه میده این سگ های شکاری گوشتش رو
خب این حالا همین بحثه دیگه حالا باید بحث کنیم یه همینجا روشن میشه خب اینجا این بحث میشه بله اگه این انتفاع جایز باشه یعنی این نحو مالیت رو شارع اجازه داده برش
همین آیا میشه به یک نفر دیگه هم که سگ شکاری پرورش میده این گوشت رو بفروشه
خب حالا همین این حالا صبر کنید اینجا نتیجه معلوم میشه دیگه الان همین بحثی که ما پیگیری بکنیم بعد یه نکته ما بهش زمینه میکنیم اون که ما میگیم اجماع داریم یا ضرورت اینجا خیلی کارسازه ما اصلا اطلاق لفظی که نداریم لذا اجماع و ضرورت خیلی کارساز میشه اونجا بله وقت اجماع قدر متیقن اون اجماع و اینا اینه که لحم خنزیره برای
خیلی از محصولات و گوشت خوک و فراورده خوک خیلی زیاد استفاده
حالا فراورده هایی که باز استحاله شده باشه که اون بلا شبه جایزه حالا یک قسمتی بس حداقل باز میکنه
خوک رو بگیم این نجس هست، حالا این نجس رو تبدیلش میکنن مثلا فرض بفرمایید به مایه پنیر،
حالا اونم اگه واقعا استحاله مثل الکلب و سارن ملحن چی میگید اونجا؟ مگه این نجس هست یا نیست؟ فرقی نداره از این جهت. لذا این خیلی از ما گاهی میپرسن، ما هم این رو جواب نمیدن، خیلی در اروپا و اینا فراوان میپرسن که مثلا ژلاتین از خوک و در شکلات ها فراوان استفاده میشه در خیلی از مواد غذایی. به نظر ما فقهن هیچ اشکالی نداره.
چرا؟ از این ژلاتین که استحاله نشده
استحاله که نشده، چون
این
اون ژلاتین
دارن
این اون ژلاتین رو از
استفاده کنن اصلا این نیست. نمیدونم اول کلام شما فقه پزشکی خوندی در مراکز تخصصی، ولی اون چی ما بررسی کردیم علی مسلمیت و این که حالا در موارد حتی شبه و اینا که موارد شبهه که روشنه که جایزه. به نظر ما حالا در این حالا باید بحث حالا یه لون یه قسمتی بحث و جلو بریم، حداقل با این نگاه چیز بشه، او بحث اکل و اونا رو بذارید کنار، اونم حالا اگه شد وارد شد.
اینجا مفاصل و استخوان‌های این خوک رو اگر که بجوشونن اون مایهی که میمونه
نه به هیچ وقت
به هیچ وقت منطقه اینا رو حالا مراوری میکنن و یه شکلهایی
اون نیست. اگه واقعا نگاه کنید، اگه واقعا حالا این دیگه در بحث موضوعیه، اگر واقعا به نحوی در خصوص ژلاتین اگه واقعا به نحوی باشه که استحاله باشه جایزه، اگه نباشه جایز نیست. او دیگه ببینید شما چی میگید.
حالا
اون موضوعا اب نداره تو بحث موضوعی.
90% یا بیشتر
ژلاتینا
حتی این تفصیلات پروسیدش
بحثی نیست که موارد شک شما از خارج هم که بخری شک داری جلی خوکیه یا نیست. احتیاط که حسنان علا کل حال، که من خودم از همین دستم در عمل گاهی از اوقات مهمان آمده از اروپا، از آلمان، از سوئد، انواع شکلات ها آوردن، یه خیلی هم قیمت دار، همه جمع شده در مقام عمل. ما خیلی سعی میکنیم عمل ولو مشکوکم هست، ولو در مورد شک که دیگه خیلی از عالم میگن مجازه، احتیاط میکنیم عملا. اگه با این توجیهات خواست بشه که او احتیاط انجام نداره، اون احتیاط نگاه با آثار وضعیه، نگاه با آثار وضعی اگر باشه خیلی بله. لذا این که احتیاط در عمل، ما نمیگیم حالا برای مردم یه تضییقاتی چارچوبه تضییقی فراهم کنیم، میره قائل نیستیم، ولی در عمل خود انسان تا جایی که میتونه که باید احتیاط کنه، در عمل خود انسان که باید احتیاط کنه. که گاهی بعضی از این کشورها میگن که فلانی نمیدونم مسلمان است و یه مطعم خیلی چی دارد و خواهش میکنم بریم گرده. خب ما معمولا احتیاط میکنم، مگر جای شیعه ای در جنوب شرق آسیا یک بنده خدای شیعه عراقی متدینی است که او رستورانش کاملا یعنی دیگه خودش میگیره میکشه، همه جهات رعایت میکنه آدم. بلا خیلی نمیخوایم از کنم برای مردم، ما تزییقی چارچوبه تزییقی برای مردم که زندگیشون به حرج بیفته، برای خود انسان که باید احتیاط کنه. لذا میگه مقام احتیاط یه چیزه، ولی مقام نظریه باشه یا آخره بالاخره اون بس آخر. بله
تو بحث اجماع رو که تمام دوست بردم و سیفن بعد از آقایی بودن که ما هر اجماعی که چون شما بیه سکی رایجه که تمام شد شما همیشه هم اجماع قدم سیفن رو در این روکی سوالی که بعد از آقایی تفصیل میدن یعنی اجماع اگر معقد داشته باشه ما از معقد اجماع میتونیم اصلاح بیدی کنیم حتی منوشه تو بحث سیارات چندین جا به اصلاح و معابد الاجماع
ما هم این جمله قبول داریم ولی به شرطی که بر اون معقد اجماع اجماع باشد اون دقت کنید گاهی در متعلق اجماع هم عبارت ها مختلف اگر واقعا متن واحدی باشد به این معنا که کان الاتفاق علی الاطلاق خیلی صعبه ببینید ادعاش یه مطلب تطبیقش مطلب آخر در مقام تئوری ما این را قبول داریم ما در مقام تئوری قبولش داریم اگر واقعا کان الاتفاق و علامت بعقد الاجماع
یعنی یه طور دلیل لفظی هم حساب میشه
آره این ما قبول داریم ولی اینجور نیست یعنی خیلی از اوقات واقعا توجه به این نیست و شاهد علیه ما این را تطبیق کردیم شما تو کلمات یک نفر ببینید بخواد ادعای اجماع کنه در یه مورد ببینید چه عبارتهای مختلفی در متعلق این اجماع بیاره یه انالنا به اثبات زاله این سخته لذا این که به صرفی که تو کلمات چند نفر یه جمله دیدیم بگیم همین معقد اجماع است لذا به اطلاقش تمسک کنیم این در مقام تطبیق خیلی سخته ولی تئوری شما ما بوده
در این معقد اجماع را لازم نیستش که بالاخره این اطمینان هم باشه که صرفاً نقل نکردن از هم دیگه یعنی یه نظریه یه مستقلی باشه حالا عبارات شبیه هم دیگه باشه
اونا که نفت کردیم چرا اونا که دیگه اگر برگرده به اجماع منقول که باز بالاخره
خب نه آخر توی این موارد اجماع معمولا با یه کلیشه یه نیم خطی مواجهیم دیگه خیلی چیز کنیم یه کلیشه نیم خطی ممکنه که
اگر
اطمینان پیدا بکنیم که همه از هم گرفته کلیشه رو نه خودشون رفتن اجماع محصله ها ولی قلم نگارش اینجوری
معقل میشه معقل منقول نه محصل باز فایده نداره
خود چه اشکال داره محتوا رو تحصیل کرده ولیکن در قلم و نگارشش
در موارد دیده نه قلم و نگارش که معنا نداره ببینید اگه اون متعلق رو از دیگری گرفته فرض سوال شما اینه
بله.
همون معتد و اجماع رو از دیگری گرفته این فایده نداره ولی یه وقت خودش بررسی میکنه میبینه اتفاق الکل بر همین متعلق است به ما هو متعلق نه تعبیر از خودش نه از دیگران یعنی نه به نقل از دیگران به تبعیت از دیگران استقصا کرده میبینه بر همین متعلق اتفاق الکل است یعنی همه فقهایشی همین یک متعلق را آوردن لا داریم اینجا ما حرفی نداریم ولی خیلی تشکیل
مثلا داریم مثلا فرض محال نیست نداریم اگه گفته باشه المعبون و لحول خیار
بله.
بله. بریم ببینیم همه گفته بله. المعبون و لحول
همه گفته باشه همه همین رو گفته باشن اجماعا خب بله بله این بله بله خب ببینید در همین موارد گاهی از موارد خاصه استقصا می شود چند مورد رو میبینه در اجاره میبینه در بی میبینه در جای دیگه میبینه قاضی کلی استخراج میکنه گاهی عبارت ها مختلفه میگه اجماعا لانه کذا این که ما بتونیم احراز کنیم این معقد الاجماع متعلق یعنی تعلق اتفاق الکل بهی خیلی کم
بله اصلا روش آخری که برمو که